أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الفرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طبينا. خب، به لطف خداوند قسمتی از مباحث معارف اهل بیت عصمت و طهارت ذکر شد، اجمالی از معرفت نورانیت و همینطور اجمالی در نحوه خلقت جسمانی اهل بیت عصمت و طهارت رو بحث کردیم. از این جلسه‌ای که الان خدمتتون هستیم انشالله بحثی رو شروع میکنیم تحت عنوان اسرار آفرینش انسان، که مترتب بر بحث سابق هست. چند تذکر رو در مقدمه عرض میکنم و بعد انشالله شروع بحث. نکته اول این که کسانی که بخوان یک برداشت صحیحی رو از بحث داشته باشن، لازم هست که یک جامع نگری رو نسبت به مجموعه مطالبی که بیان میشه داشته باشن. یعنی با حضور در یک جلسه یا گوش دادن یا دیدن مثلا یک جلسه دو جلسه و بعد بخوان نظر شریعت رو که چه عرض کنم، حتی نظر خود این متکلم رو هم بخوان بیان بکنن، امکانش وجود نداره. چند جلسه ای رو انشالله تحت عنوان اسرار آفرینش در مرحله اول یا اسرار آفرینش یک انشالله بحث خواهیم کرد، که اینها رو انشالله همگی رو با همدیگه ببینیم. نکته دوم این که نحوه ارتباط این بحثی که الان داریم که در موضوع آفرینش انسان میخوایم بحث بکنیم با بحث سابق چیه؟ ببینید، ما به دنبال کسب معارفیم. جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت رو از حیث جسم و روحشون در عالم امکان مشخص کردیم. اگر بخوایم که نحوه ارتباط خودمون رو حالا با این انوار مقدس مشخص بکنیم، میبایستی جایگاه خلقتی خودمون رو بفهمیم. یعنی بفهمیم ما در کجای آفرینش قرار گرفتیم، از کی به وجود اومدیم، شاکله اساسی کار ما و حضور ما در این عالم از کی تشکیل شد و جایگاه ما در کجا بود. اگر این جایگاه رو ما بتونیم ترسیم بکنیم و بفهمیم خودمون کی هستیم، از طرف دیگری اون مبدأ خودمون رو هم شناخته باشیم، نحوه ارتباط رو که همون عبودیت و بندگی و معرفت و هر چی بخواد اسمش رو بگذارید، به خودی خود کشف خواهد شد. اما اگر یکی از این دو طرف مجهول باشه برای ما، امکان نداره انسان بتونه به اون مسیر هدایتی که براش قرار دادن بتونه برسه. پس ببینید، ما مجموعه ای از مطالب رو در موضوع معرفت نورانیت و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت در موضوع کیفیت خلقت جسمانیشون بحث کردیم. حالا نوبت این هست که ما خودمون رو هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم، ببینیم ما چه کاره ایم و چگونه از شاکله خلقتی ما به کجا مرتبط میشیم. نکته سومی که عرض خواهم کرد اینه که ببینید، ما از مجموعه مباحثی که در بحث خلقت اهل بیت عصمت و طهارت ذکر کردیم، یه نکته مشخص شد که اگر این رو خوب متوجه نشیم، مبدأ بسیاری از مشکلات فکری ما خواهد بود. اون چی هست؟ ما متوجه شدیم که برای شناخت اهل بیت عصمت و طهارت، دیدگاه ما میبایستی دیدگاه از بالا به پایین باشه، نه از پایین به بالا. به چه معنا؟ ببینید، اگر شما بخواید امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بشناسید، اگر اومدید گفتید که حضرت امیرالمؤمنین یک انسانی بودند، ببینید از پایین شروع کردیم، یک انسان بسیار شریف و راستگو و بسیار قدرتمند، بسیار عادل. خب چقدر عادل، چقدر قدرتمند؟ یک انسان چقدر میتونه قدرتمند باشه؟ همین قدرتش که حالا برای ما یه مقداری ملموستره. بالاخره با این دستی که قیافش این هست و دست حضرت هم قیافش مثل همینه، بالاخره چند تا جنس رو میشه بلند کرد؟ چه کاری میشه انجام داد؟ با این صدایی که مثل صدای ماست چه کاری میشه انجام داد؟ اگر از این طریق نگرشمون رو شروع کردیم، بالاخره یک جایی هست که دیگه عقل ما همراهی نمیکنه. بهش میگیم خب الان حضرت امیرالمومنین با یک دستشون یک سنگی رو بلند کردن که به نام درب خیبره و 40 نفر انسان زورمند میبایستی اون رو تکون بدن. خب ببینید شما تناژ این رو به ذهن بیارید، بالاخره یه سنگی که روی پاشنه در وقتی میخواد بچرخه 40 نفر باید اون رو هل بدن. این چندین تن وزنشه. حالا یه دستم شما در نظر بگیرید، اگر این دست بخواد بره زیر این رو بلند کنه چه اتفاقی میفته؟ اولین چیزی که میشه این دسته است که له میشه، اون سنگه که بلند نمیشه. هرچی هم میخوای زور داشته باش، زور یه حد و حسابی داره. ببینید از این منظر تا به اینجا که میرسید میشه غلو، میگن آقا دیگه بسه، دیگه شما چقدر آب میکنید توش. ما هم گفتیم حضرت امیرالمومنین زورم داره ولی نه دیگه اینقدر. این احادیثونو بذارید کنار و بیاد حرف بزنیم، مثلا هم دیگه حرف بزنیم. چرا شما اسطوره سازی میکنید؟ و اینو بهش میگن غلو. منشأ این غلوه این نیست که حضرت توانایی نداشت، منشأ این غلوه اینه که حضرت رو خواستید از بین پهلوانها انتخاب بکنید، هیچ پهلوانی به این اندازه قدرت ندارد. شما میشه زیاده گو یا بگو. اما اگر همین رو اصلاح بکنید، بگید حضرت امیرالمومنین کیست، حالا به جای که از این پایین از انسان شروع بکنید بخواد ایشون رو در بین انسانها یک انسان قدرتمند نیرومند اینطوری پیدا بکنید، از بالا شروع بکنید، بگید خداوند صاحب کمال و تمام قدرت هاست، خداوند قصد دارد که تمام این قدرتش را از ناحیه یک جسم شبیه من و شما به همه نشون بده، محل تجلیه قدرت الهی باشه و خداوند میخواد اسم او رو بذاره ید الله، یعنی دست من، محل ظهور قدرت من. این جسم رو انتخاب کرده که این جسم هم جنسش از روحه، از این جسم میخواد قدرت خودش رو ظاهر کنه. حالا اگر این یه دستشو که از زیر یه سنگ اینقدی پرتش کرد اونجا خیلی عجیبه؟ نه، محل ظهور قدرت الهیه، چیزی نیست برای قدرت الهی. اینجا دیگه نمیگی پهلوان، اینجا میگی قدرت الهی، ید الله و جلاله. فلزاست که اگر که نحوه دیدگاه ما دیدگاه از پایین به بالا شد، اصلا از یه حدود انسانی و بشری اگه بالاتر رفتی میشه غلو. اما اگه دیدگاه از اون بالا اومد پایین، دیگه هر چی میخوای بگویش وقتی به کنش نمیرسی تا بخوای زیادگویی کنی. زیادگویی چیه؟ زیادگویی معنی نداره. پس اینجا ببینید ما دو دیدگاه در موضوع اهل بیت عصمت و طهارت داریم. یکی دیدگاهی که اهل بیت رو از ناحیه خداوند شروع میکنیم به شناسایی تا میرسیم به این جسمی که اینجا هست بین خودمون. یکی این که از این جسمه میخوایم شروع کنیم به خدا برسیم که اصلا محال است. درست شد؟ حالا اولین نکتهی که داریم این هست که اولین سوالی که برامون پیش میاد در خلقت انسان اینه، آیا این دو نحوه دیدگاه در موضوع انسان هم هست؟ یعنی از اون مرحله بزرگ الهی بیاد پایین؟ یه کسی میخواد بنده رو بشناسه، میخواد شما رو بشناسه، آیا بازم در وجود من و شما هم دیدگاه از پایین به بالا و از بالا به پایین وجود داره یا نه؟ ما همینیم دیگه، ما همین جسمه، از پایین، از بالا، از وسط، از این بر، از اون، هر جور نگاش بکنه همینه دیگه، هیچ چیز غیر از این وجود نداره. آیا این دیدگاه درست است یا درست نیست؟ یعنی فوق این جسمانیت و ماده آیا چیز دیگری وجود دارد یا ندارد؟ این نکته اول. یکی دیگه این اصطلاحاتی که در قرآن به کار رفته، یکی کلمه امر هست، یکی کلمه خلق هست. ببینیم فرق بین این دوتا چی هست و وجه تمایز اینها از همدیگه چی هست. و و یکی دیگه هم این که اگر قرار باشه انسان یه جسم داشته باشه، یه روح اجمالاً، آیا اصالت با روح یا با جسم در انسان؟ اصل کاریه در وجود انسان این جسم است یا اون روح است؟ کدومش است؟ این هم یه نکته که میبایستی بهش برسیم که انشاءالله حالا بتونیم تو این جلسه به این موضوعات پرداخته بشیم. یکی دیگه هم این که ما مطمئن هستیم که انسان‌ها در یک وضعیت پیدایش ندارن، یعنی این که با مشخصه های مختلفی، چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ باطنی، از لحاظ دینشون، از لحاظ قیافشون، از لحاظ زیبایی و زشتیشون، از لحاظ محل به دنیا اومدنشون، پدر و مادرشون، خیلی این چیزهایی که هست، میخواییم ببینیم که آیا ممکنه که اون روحی که میگید حالا یا اصالت با اون هست یا با اون نیست، آیا ممکنه اون آثاری داشته باشد در این که جسم تو چگونه به نظر برسه؟ یا این که نه، جسم مستقل و روح مستقل برای خودشه؟ میزان تأثیر و تأثیر اینها بر هم دیگه چقدر هست و چگونه هست؟ نکته دیگری که ممکنه برای خیلی از دوستان جالب هم باشه، ما گاهی وقتا افرادی رو میبینیم به نظرمون آشناست. آیا میتونه مبدع این آشنایی غیر از این ماده و جسم باشه؟ یعنی ما در یک جای دیگری، در یک عالم دیگری، در یک فضای روحانی ما ایشون رو میشناسیم، نه از لحاظ جسمانی. این مجموعه مطالب رو ببینید، این سوالات، این مطالبی که هست، انشاءالله بتونیم تو این چند دقیقه‌ای که خدمت دوستان هستیم به یک جایی برسونیمش. خب یک بابی رو از کتاب بصائر و درجات انشاءالله محل بحثمون هست که مطرح خواهیم کرد، که مجموعه این سوالاتی که ما داریم رو در موضوع روح انسان به ما جواب خواهد داد. اما قبل از اینکه بخوایم وارد بشیم، برای اینکه بهتر مطالب رو متوجه بشیم، چند نکته رو در مقدمه عرض خواهم کرد. یکی این که ببینید، ما اینجا هی نمیگیم عالم ارواح. چرا؟ چون اگه گفتیم عالم ارواح، اینجا مطلب قاطی میشه، خلط میشه. یه عالم ارواحی همه الان میشناسید، اون عالم ارواح چی هست؟ مربوط به ارواحی است که اومدن اینجا جسمشون زندگی کرده، الان جسم رو رها کردن، توی برزخ هستن. ما به این عالمه که الان روحی که توی عالم ارواح قرار گرفته، یعنی روحی که در برزخ است، نه روحی که هنوز جسمش رو نیافته و هنوز این زندگی بشریش رو شروع نکرده. درست شد؟ فلذا به خاطر که خلط نشه این دوتا مطلب، ما میگیم عالم روح. درست شد؟ یعنی اونجایی که روح هست اما جسم وجود نداره، نه اونجایی که جسم بوده الان خلعش کردن، منتظر قیامته و در برزخ قرار گرفته. این نکته اول. نکته دوم این که حالا این که دیگران حالا اومدن به این احضار روح و احضار جن و فلان اینا رو میگن، ما از عالم ارواح نمیدونم جن ظاهر کردیم، اینا که دروغه. جن که در عالم ارواح نیست، جن در عالم اجسامه، مثل خودمونه. حالا ما یه دست و پا داریم قوی و فلان اینا، یکی هست مثل کرگدنه، مثل فیله، یکی هم مثل ما نرم و نازکه، یکی هم اینه از اینم نرم و نازکتره، اون خیلی نرم و نازکه، اسمشو گذاشتن جن، به حدی که این چشم ما اون رو به ظاهر نمیتونه ببینه، ولی اون جسم داره. ببین خود این آتش هم یه نوع جسمه، این هوا یه نوع جسمه، اون تا جسم لطیفه. اینو که بهش نمیگن عالم ارواح، این یه دروغه، یه اشتباهه. از عالم ارواح که جن نمیارن، از عالم اجنه جنها به اصطلاح جن میارن. نکته دوم این که ببینید، این کلمه روح که در روایات استفاده میشه همیشه به یک معنا نیست و معانی مختلفی رو از اون در نظر میگیرن. در یک جا به این معناست، در یک جا به اون معناست. به تناسب و قرینه هایی که در کلام معصوم وجود داره متوجه میشه این منظور از این روح چیه. این هم یه نکته. فلذا این نیست که ما بخوایم همه جا روح رو به یک معنا بگیریم و بگیم خب روح اصلا در قرآن یعنی این، روح در کلام معصوم یعنی این، و تمام، همه چیز رو ما فهمیدیم، یاد گرفتیم. اینطوری نیست. نکته بعد این که ببینید، ائمه اطهار اصلا لازم نیست که طبق مصطلحات ما بحث کنن، اصطلاحات خودشون رو دارن، چنانچه قرآن اصطلاحات خودشون رو داره. جالب این است که بدونید حتی وقتی که این اصطلاحات رو میارن در علم کلام، اهل بیت عصمت و طهارت از یک کلمه به این معنا استفاده میکنن، همون کلمه رو در علم کلام به یک معنای دیگری، یا گاهی وقتا اهل بیت خط نکشیدن وسطش بگن این قضا حتما به این معناست، قدر به اون معناست، قضا رو هم به جای قدر، قدر رو هم به جای قضا، خسوف و کسوف رو به جای هم استفاده میکنن، ولی در فقه اومدن اینا رو دقیقاً خط کشیدن، از هم جداش کردن، ولی به قرینه مشخص است که مراد چیه. درست شد؟ این کلمه روح همونطور که عرض کردیم اینجوری هست، یا کلماتی رو ممکنه به جای روح به کار ببرن، گاهی وقتا از کلمه قلب استفاده بکنن، همونجوری که روح رو در معانی مختلف، گاهی وقتا به جای اون روحی که ما میدونیم مرادشون است از کلمه قلب، حتی گاهی وقتا از طینت استفاده میکنن، کلمه طینت که معنی گله، یا از عقل محضه مثلا استفاده شده، از اون عالمی که اونها درش قرار گرفتن. نمیخوایم اینها رو محل بحث نباشه. خوب دقت کنید، منشأ اختلاف امتیازات در جهان آخرت وقتی که ما میریم وارد میشیم از کجاست؟ مگه منشأ اون اختلافات که انسان اهل بهشت باشد یا جهنم، در بهشت در کدام درجه یا در جهنم خدای نکرده در کدام درکه حاضر بشه، این رو قبول دارید که منشأ اون این دنیاست دیگه، یعنی اعمال و رفتار ما در این دنیا باعث میشه که ما در آخرت رتبمون مشخص بشه. اگر اهل بهشتیم رتبمون رو مشخص میکنن که در کجای بهشت قرار بگیریم، اگر خدای نکردم اهل عذاب باشه کسی، براش مشخص میکنن که در کدام درکه قرار بگیره. پس خوب دقت کنید، شیر و خطی و حالا مثلا یه گل و پوچ بازی بکنیم ببینیم چی میشه نتیجهش، و اینطوری نیست کسی رو بر نمیدارن بذارن تو جهنم یکی بذارن تو بهشت. درست شد؟ محل بهشت و محل جهنم رو با چی مشخص میکنن؟ با اعمال و رفتار ما، با اون موقعیت هایی که برای ما ایجاد شده ما بایستی که خوب استفاده میکردیم. اگه استفاده خوبی کردیم، بهینه کردیم، در جایگاه خوبی رو ما رو قرار میدن جز اصحاب الیمین. اگر خدای نکرده ما خوب استفاده نکردیم، سوء استفاده کردیم از اون اوقاتی که برای ما فراهم شد، یه کامپیوتر در اختیار ما گذاشتن، جای مختلفی ما میتونیم با این تو فضای اینترنت بریم، اختیار داریم، هم اون هست هم این هست، تا چه استفاده کردی تو؟ یکیش باعث میشه که تو تعالی پیدا میکنی، یکیش هم خدای نکرده باعث عذابتون میشه. خوب دقت کنید، این مسئله روحی که ما میخوایم بحث بکنیم مقدمه هست برای این که انسان موقعیت جسمانی که میخواد بعدن بگیره چجوری بشه، یعنی مقدمه این که انسان ولو یه تک سلولی بخواد بشه، ولو یه کوچولو جسم بهش بدن. درست شد؟ بالاخره این انسانه برای اینکه جایگاه خودش رو مشخص بکنه میبایستی که قبل از اون یک رفتاری رو داشته باشه. همینطوری نمیشه، یعنی خدا همینجوری یکی شم به دنیا نمیاره، همینطوری یه نفر حضرت عباس علیه السلام نمیشه. خداوند اعلی رتبتن هست از اینکه یه وقتی انسان فکر اینطوری راجع به اون بکنه. او عادل است، او عاقل است، چنین رفتاری از او سر نمیزنه. مطلب دیگری که راجع به عالم امر و خلق هم بگیم که این مقداری فضا یواش یواش نزدیک بشه به اون چیزی که میخوایم بگیم، ببینید در قرآن در سوره اعراف آیه 54 داره که الا له الخلق والامر. حواستون رو جمع کنید که برای خداوند دو تا عالمه. البته این رو بعضی ترجمه اینطوری کردن، گفتن برای خداوند خلق است، یعنی آفرینش خلق کردن، و برای خداوند است امر، یعنی دستور دادن، میتونه بیافرینه و بعدش هم دستور میده و مدیریت میکنه. خب این که محل بحث ما نیست، این استفاده ابتدایی از آیه است. اما ببینید در بعض از تفاسیر استفاده زیبایی رو کردن، گفتن این خلق و امر این معنا نیست، معنای اون دو عالم است، یک عالم خلق و یک عالم امر. عالم خلق چی هست و عالم امر چی هست؟ عالم امر رو ما به اون عالمی اطلاق میکنیم که در اون فقط مجردات حیات دارن. یعنی چی؟ یعنی در حیطه زمان و مکان نیستن، به مجموعه این موجوداتی که اینطوری زندگی میکنن ما بهشون میگیم عالم امر. درست شد؟ یک قسمت دیگری از آفرینش‌های خداوند مربوط به یک سری موجوداتی است که اینها عالم خلقی هن. یعنی چی؟ یعنی اینها در فضای زمان و مکان زندگی میکنن. در نرم افزار وجود اونها تبیین شده است دو برنامه، یکی برنامه زمان، یکی برنامه مکان. این فعاله. زمان برشون میگذره همونجوری که بر ما هم داره میگذره و مکان دارن و در مکان حیات دارن همونطوری که ما هم الان همینطور هستیم. شما نگاه کنید، ما در مکان هستیم و در زمان هستیم، لا زمان و لا مکان نیستیم. پس ببینید، عمده اون چیزی که ما الان میبینیم و میشناسیم، بلکه تمام اونها در یک دید مادی همین عالم خلقی ها هستن. ما با عالم امری ها خیلی ارتباط ایجاد نمی کنیم. گاهی وقتا یه توهمی هم داریم ازشون، هم میترسیم تازه. این خیلی جالبه. یعنی به جایی که یک موجود لطیف ماورایی رو دوست داشته باشیم و دوست داشته باشیم با اون اصلا ارتباط داشته باشیم، اون رو دعوت به منزلمون بکنیم و دوست داشته باشیم که اون رو در کنار خودمون نگهداری بکنیم، گاهی وقتا میترسیم و سعی میکنیم اون رو حتی دفع هم بکنیم. اگرم بهمون بگن، یه وقتی ببینید، منظورم جن نیست نه، فرض بگیرید ملائک، فرض بگیرید ملائک، خب یا موجوداتی که مثل ملائک هستن، از اون دسته هست، یا خود ارواح مؤمنین از همین دسته هستن. خب این هم یک نکته. در قرآن هم این کلمه آمده است که مثلا یسألونک عن الروح، قل الروح من امر ربی. ببینید، از تو سوال میکنن در مورد روح، نمیخوام به این آیه بپردازم، فقط کلمه امر رو دقت بکنید. ای پیغمبر، تو در جواب اونها بگو که روح از عالم امر رب من است، من امر ربی، نه دستور. اینجا عالم و امر، نه اینکه یه وقتی اشتباه بکنید این تذکر رو بدم که بگید هر جای قرآن که کلمه امر به کار رفته دیگه عالم امر. نه، اینجوری نیست. کلمه امر گاهی وقتا به کار رفته به معنای همون دستوره، به معنای یه شیء، یه چیزی مثلا، خب، ولی که به معنای عالم امر هم به کار رفته، مثل همون آیه که عرض کردم، آیه 54 سوره اعراف، یا اینجا که مثلا میفرماد که من امر ربی. این مطلب رو هم به صورت کلی داشته باشید. وارد بحث روح انسان بشیم دیگه، حالا مقدمه بحث است. ببینید، اولین کسی که راجع به روح انسان بحث کرده داخل انسان‌ها که حالا در تاریخ نوشته شده، جناب افلاطون بوده. افلاطون این بحث رو داشته که این انسان همینجوری یه موجود اینطوری نیست. این صاحب یک بعد غیر جسمانی است که ما اسمون رو میذاریم روح. بعد از اون ارسطو یه مقداری خلاصه اصلاحاتی انجام داده، صحبتهایی کرده، این مسئله رو یه مقداری پروروندن. در بین اروپایی‌ها دکارت تو این زمینه صحبت زیاد کرده، که نمیخوایم اصلا بگیم کی درست گفته کی درست نگفته، اینا رو کار نداریم، تا رسیده بالاخره در زمان مرحوم ملا صدرا و ایشون هم اومدن مفصل به این مسئله پرداختن که بالاخره این بحث روح چی هست و آیا اصالت با روح هست یا نیست، و مباحث مختلفی مثل حرکت جوهری اینها رو به اصطلاح بحث کردن در فلسفه. حالا جایگاه بحث ما کجاست؟ الان ما میخوایم بحث فلسفی بکنیم، دنباله کار ارسطو و نمیدونم اینها رو بگیریم؟ نه. اهل بیت عصمت و طهارت این بحث روح و اصالت روح رو بسیار بسیار ساده در تعابیر خودشون گفتن. ما میخوایم اینو بیان کنیم، همون چیزی که برای ماها گفتن، همون چیزی که اینقدر پیچوندنش در بحث‌های فلسفی که الان اگر یک کسی بخواد وارد بشه باید چندین سال مقدماتش رو طی بکنه تا بتونه بره تازه بشینه یه کلاس گوش بده ببینه بالاخره این بحث روح چیه. نه، ما نمیخوایم اونا رو، اصلا نیازی نداریم، نمیخوایم متخصصا پیدا بکنیم، لزومی هم نداره. اما فهم کلام معصوم که در مورد خود ما بیان فرمودن، که این که نیاز هست، این که ضرورت داره. ببینید، خب این موضوع رو در کتاب بصائر الدرجات در جزء دوم باب 15 محل بحث قرار دادن. خب ما اولین حدیث، 8 حدیث در اینجا بیشتر نیست، هر 8 حدیث در یک موضوع بحث کرده و یک موضوع رو تقریبا بیان کرده با روات مختلف، ائمه مختلف. قوی ترین حدیث در این ضمن از لحاظ متنی که مضبوط تر باشه، بسیار بهتر و اثر آورده باشه، حدیث شماره هفتم هست که ما همون رو ذکر میکنیم. بعد مابقی احادیث اگه کلماتی رو اضافه داشته باشن به اون اضافه میکنیم. کل باب رو مطرح کردیم و به اصطلاح با محوریت این کتاب انشاءالله بحثمون رو ارائه دادیم. این حدیث شماره هفت رو طبق سندی که ایشون نقل کردن عن بعض اصحاب امیر المؤمنین، یک نقلی هست، راوی میگه من خدمت حضرت امیر المؤمنین بودم، یک اتفاقی افتاد، میخوام این رو برای شما نقل کنم، خوب گوش کنید. بعد همین تعابیر رو از اهل بیت اسناد و طهارت نخواهیم کرد، نگید حالا این غیر معصوم، نه دیگه، داره از امیر المؤمنین نقل میکنه. میگه که من خدمت حضرت امیر المؤمنین بودم که دخل عبدالرحمن ابن ملجم محضر حضرت شرفیاب بودم. یه وقتی این ابن ملجم به صلاح وارد شد که لعنت خدا بر او باشه، فی وقت مصر الذي اوفدهم محمد ابن ابی بکر. ببینید یه بالاخره گروهی رو محمد ابن ابی بکر، میدونید قبل از این که جناب مالک اشتر بخوان در مصر حکم فرمایی داشته باشن، جناب محمد ابن ابی بکر در اونجا بودن دیگه. محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول هستند، ولی که از اصحاب انصار حضرت امیر المؤمنین در این طرف هستند. این جناب محمد ابن ابی بکر که ما میخواستن حرکت بکنن، یک کتابی در اونجا بود، یک دفتری در اونجا بود، دفتر بزرگی که اسامی در اونجا ذکر شده بود. حضرت امیر المؤمنین این کتاب رو دست گرفته بودن، این دفتر رو دست گرفته بودن، اسامی رو نگاه میکردن. فلما مر به اسم عبدالرحمن ابن ملجم قال، وقتی که رسیدن به اسم عبدالرحمن ابن ملجم، عبدالرحمن هم اومده دیگه اینجا وایساده، حضرت فرمودن انت عبدالرحمن، تو عبدالرحمن ابن ملجمی؟ لعن الله عبدالرحمن. ببینه هنوز نه سلامی، نه علیکی، نه حسی، ایچی، تو ابن ملجمی؟ گفت بله. خدا لعنت کنه ابن ملجم رو. عرض کرد که یا امیر المؤمنین، اما والله یا امیر المؤمنین اینی احبوک، بابا به خدا قسم یا امیر المؤمنین من شما رو دوست دارم. حضرت فرمودن که کذبت والله ما تحبونی ثلاثن، سه بار حضرت فرمودن که والله که تو منو دوست نداری. ببین حالا یه نفر اومده نزد حضرت داره عرض میکنه من شما رو دوست دارم، حضرت میفرمان که دوست نداری که هیچی، قسم میخوره، حضرت هم قسم میخورن، سه بارم تکرار میکنن که دیگه مطمئن باش که من هیچ محبتی از تو دلم نیست و تو هم هیچ محبتی به من نداریم. اعتراض کرد، عرض کرد یا امیر المؤمنین احلف و ثلاث ایمان انی احبوک، من سه بار دارم قسم میخورم که شما رو دوستتون دارم و شما سه تا قسم میخورید که من دوستتون ندارم. حضرت فرمودن ببینید از اینجا محل بحث، ویلک، وای بر تو، یا ویحک، ان الله خلق الارواح قبل الاجساد با الف ایام. عبدالرحمن حواست رو جمع بکن، فکر کردی همینجا ما هم دیگر رو دیدیم؟ خداوند خلق کرده روحها رو قبل از جسمها به 2000 سال، یعنی 2000 سال قبل از این که عالم خلق برای انسان ایجاد بشه عالم چی بوده؟ عالم روح وجود داشته. فاسکنها الهوا، اونجا دیگه ارواح یعنی یه جایی خاصی مثل الان روی زمین زندگی میکنی اینجوری نبوده، اجمالا به این معنا اونها رو در یک جایی قرار داده بود و حکمش این هست، فما تعارف منها، هر کسی که اونجا بینشون یک شناسایی وجود داشته، هنالک تلف فی الدنیا، اینجا هم خداوند اونها رو در کنار همدیگه قرار میده، همدیگه رو میشناسن. و ما تناکر منها اختلف فی الدنیا، و هر کسی که روحاش در اونجا، این روحا با همدیگه اختلاف داشتن، اینجا هم که میان روحا اینجا همدیگر رو نمیشناسن، از همدیگه بعدشون هم میاد، درست شد؟ در اینجا اختلاف دارن با همدیگه. و ان روحی لا تعرف روحک، و روح من روح تو رو نمیشناسه. یعنی چی؟ یعنی در اون عالمی که فقط روحها بودن، روح تو ارتباط و الفتی با روح من ایجاد نکرده. تو چجوری میخوای بگی که این جسمت این جسم منو دوست داره؟ چرا؟ چون این جسم تابع اون روحه، این جسم رو دادن به اون روح. خوب دقت کنید اصالت یعنی چی؟ وقتی ما میگیم اصالت با روحه به چه معناست؟ مثال میزنم، مثل یه صفحه کاغذی رو شما در نظر بگیرید، یه چیزی رو بیارید بچسبونید روی این صفحه کاغذ، اصل کدومشه؟ این چیزی که روش چسبونید که میتونید بکنیدش، ولی این صفحه کاغذ باقی میمونه. وقتی که یک چیزی، یک شیعی وجود دارد، این صفحه، که یک چیزی رو بر روی این میچسبونن، مدتی روی این چسبیده، بعدم میکننش، دوباره این کاغذ هست. روح حالش اینه دیگه. قبل از این که جسم بهش بدن وجود داشته به 2000 سال. بعد جسم بهش میدن، برش میدارن، دوباره این روح ادامه داره تا ابدالآباد. اصالت با کدومشه؟ اصل این شیعی است که روی این کاغذ چسبوندن یا خود اون کاغذه که اسمش روحه؟ در مثال این که محل بحث نیست اصلا، خیلی روشنه، اصلا جای فکر نداره، اصلا جای شک و شبهه‌ای وجود نداره که انسان بخواد بلند شه بره فکر بکنه ببینه چه چطوری هست. خب ببینید، وقتی که این حساب رو انسان در نظر بگیری، یک نکته متوجه میشه. ببینید، پس معلوم میشه که بدا با بدا احساس آشنایی میکنن، خوبا با خوبا. این خودش یکی از مبادیه، یکی از دلایل، نمیگم همه دلیلا، یکی از دلایلی که شما گاهی وقتها یک کسی رو میبینید که اصلا از یک کشور دیگه، یه شهر دیگه آمده، هیچ وقتی هم دیگر ندیدید، وقتی موقع میبینیدش انگار برادرتون رو دیدید، اینقدر احساس آشنایی میکنید. یکی از دلایلش همینه. الفت روحانی دارید شما با هم دیگه، در عالم ارواح شما با هم دیگه سنخیت دارید. اینجا ممکنه که جسم شما یکیش مثلا در تبریز به دنیا اومده، یکیش در شیراز، ایبی نداره. وقتی این دوتا جسم نزدیک هم میشن، اون روحها هم دیگه رو در میابند. مثل اینجا دیدید، گاهی وقتا انسان از یک کسی میبینی اصلا متنفره، قیافش هم که میبینی حالت به هم میخوره. البته میگم این برای کسی که روحش صاف باشه، ما اینقدر گاهی وقتا گناه کردیم که گاهی وقتا از یه مؤمنی بدمون میاد. به خاطر چی؟ به خاطر فیلمایی که دیشب نگاه کردیم و جایی که دیشب بودیم و ایناست که الان از این بدت میاد، مشکل از خودته. این برای کسی میگیم که صافه، از این آلاینده ها دوری کرده، هوای خونش خیلی خراب نیست. اگر نه چه بچه باشی چه بزرگ باشی، وقتی که بعضی فیلم‌ها رو نگاه کردی و وقتی بعضی حرف‌ها رو گوش دادی و وقتی بعضی فضاها قرار گرفتی، دیگه التماس دعا، خداحافظ، فاتحه روح تو، خودت رو، همه چی خوندی، تموم شد. این چیزی که به ذهنش میرسه هیچ حجیتی ندارد، نگه از فضاها من از این فلانی موقع میبینم حالم به هم میخوره. خب بیچاره، به خاطر گناهاته، خاطر لجنزاریه که در وجود درست کردی. این نشه فردا را بیفتی دنیا از فلانی خوشم میاد، از فلانی. این یکی از منشاهاشه. بله، منشاه جسمانی هم ممکن داشته باشه، اینشون لباسی پوشیده که یه عزیز شما میپوشیده، این بحثایی که در روانشناسی هم میکنه. خب بگذاریم. پس یکی از علت گرایش ها یا آشنا به نظر رسیدن، یکی از علت ها میتونه این باشه. بعد حضرت فرمودن که وقتی که این ابن ملجم روشو کرد اون برا رفت، حضرت فرمودن که اگر شما رو خوشحال میکنین که نگاه بکنید به قاتل من، نگاه بکنید به این کسی که داره میره. بعض از این کسایی که کنار حضرت بودن که اومدن عرض کردن که نمیکشیش؟ شما که میدونید این قاتلتونه نمیکشیدش؟ یا بعضی گفتن که بریم بکشیمش؟ این نقل هم اومده در بعض از روایات. حضرت فرمودن که چقدر عجیبه این چیزی که شما از من درخواست میکنید. از من درخواست میکنید که قاتل خودم رو برم بکشم، اون که هنوز کسی نکشته که. این یعنی چی؟ یعنی اون هنوز اختیار داره، ممکنه یه وقتی این کار انجام باید بیاد قاتل بشه تا بعد بشه کشتش. بله، بعدن میکشنش، بعدن قصاصش میکنن، ولی هنوز این کار انجام نداده. این روایت شماره هفتم این باب بود که دوست داشتیم این نکات رو ازش استخراج بکنیم. حدیث بعدی که در همین زمینه هست، این روایت رو امیرالمومنین منشأ اصلی خبر هست دوباره، اما حدیث رو راویان از حضرت امام صادق علیه السلام نقل میکنن که امام صادق تقریبا خلاصه از همین ماجرا رو فرمودن که یه رجلی، یه مردی، اسم ابن ملجم رو دیگه نیوردن، که یه رجلی آمد و این اتفاقات افتاد و اونجا حضرت امیرالمومنین ناراحت شدن، دستشون رو به آسمان بلند کردن و همین نکته رو فرمودن که خلق خداوند خلق الارواح قبل الابدان، خداوند روحها رو قبل از این بدنها خلق کرده، به الف ایام، به 2000 سال. بعدش محب و مبغض رو بر ما ارائه کرده، ما محب و مبغض خودمون رو میشناسیم و میدونیم کی هستن. ما رأیت که فی من احبنا، من تو رو داخل اون کسانی که خدا نشونم داد و گفت اینا محبین تو هستن، من ندیدم اون موقع. کجا بودی؟ فعینه کنت، اون موقع تو کجا بودی؟ ما رفته بودی گردش، نبودی. الان بلند شدی اومدی میگی من دوست دارتم، دروغگو. این هم یک حدیث، این نکته رو اضافه داشت. حدیث دیگری که در اینجا هست که نکته ای اضافه داشته باشه، این حدیث شماره 2 هست. این حدیث هم به یک سند دیگری از امام صادق علیه السلام هست. یک جمله‌ای داره، این جمله خیلی قشنگ است، که حضرت فرمودن فوالله، قسم خوردن حضرت امیر، ما منها روح الا وقد عرفنا بدنه، هیچ روحی نیست که اونجا، حالا چه روح از اونایی که کار بد انجام دادن چه اونایی که خوب بودن، الا این که ما در اینجا بدنش رو میشناسیم، یعنی میدونیم که این بدنه این همون روح هست، اون روحه با این بدنه آشنایی داره. فرضا نمیشه دروغ گفت. محضر حضرت ولی اصل انسان نمیتونه بره همجور علکی بگی من دوستتون دارم. دیدی ما گاهی وقتا میریم جلوی بزرگی وای میسیم، دستمونم میذاریم سینمون، آقا چاکریم، آقا نوکریم، خیلی دوستتون داریم، عشقمی، مثلا از این حرفا. بعد تو دلت متنفر میگی خدای از شر این مثلا منو چی بکنه، یک آدم فلانی، همین پشت ادعا میکنی. بعضا ساعت نمیتونی جو چیزی بگی، همه اندازه بگی دوستت دارم، میگه تو دروغ میگی، تو دروغ میگی، تو داخل محبین ما نیستی. فلزاست که زمینه ظهور رو فراهم کردن به راستگوییه. گیرم که چادر کردی سرت اومدی اداره. بالاخره حضرت که در اون اسرات هم میبینه که وقتی سر کار نیستی. گیرم که ریش گذاشتی اومدی اداره. خب حضرت که داره بزرگ میبینه که چه کاره ای تو خونه، ماوراتی که داره میبینه، که داره اونجوری داره میبینه، ممکنه منو گول بزنی. حضرت که نمیتونی گول بزنی، ممکنه دست بذاری سینت منم حس بکنم آدم خوبی هستی، ولی من که نمیخوام حساب بهشت و جهنم تو امضا کنم، کسی دیگه میخواد امضا بکنه، اون همه چیزو میدونه، برو کارتو برای اون درست کن، ما برای کارا درست میشه. بعد دیگه اگه من یه وقتی به مخیلم هم اشتباه کردم، فکر کردم تو جهنمی هستی اما تو بهشتی بودی، اون دنیا یقمو میگیرن، تازه دعوا میکنن میگن تو چرا راجع به این فکر بد کردی، آخ قیافش اینجوری بود یا اونطوری بود، البته قیافه آدم باید سبک مؤمنین باشه، من یه لحظه احساس اینجوری، میگن تو نباید اینجوری فکر میکردی، یقتو میگیرن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در نزد خدا و نزد اهل بیت با تقوا ترینتون، نه با گفتار، اون چیزی که میبینن. فوالله ما رأیت که فیها فعینه کنت، تو کجا بودی؟ بعد حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام خودشون فرمودن کان فی النار، حضرت فرمودن اون موقع کجا بودی؟ کجا بوده؟ تو آتش دوری و فراغ از اهل بیت عصمت و طهارت بوده. حدیث دیگری رو هم که حدیث آخرین حدیث، حدیث 4 رو هم میگیم، دیگه ما بقیه حدیث نیازی نیست، چون اینم یه جملهش رو فقط عرض میکنم. این حدیث هم دوباره از سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، یعنی سلسله رواتش فرق میکنه اما دوباره از امام صادق هست. یه جمله اضافه داره، این جمله قشنگ هست، میفرماد که فقوه به امیر المؤمنین، حضرت امیر المؤمنین ناراحت شدن وقتی که این ابن ملجم خدمتشون هی اصرار داشت من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم، هی اینطوری میگفت، حضرت هم میگفتن که نه. بعد حضرت این جمله رو دارن، عنوان مثل جمله معترضه که و انما کان الحدیث العظیم یخرج منه عند الغضب. حضرت امیرالمؤمنین وقتی که ناراحتشون میکردن یه صحبتایی میکردن، صحبتای عجیب و غریب. دید ما خودمون هم گاهی وقتا همینجور هستیم، میگیم نگاه ناراحتم نکن دهنمو باز میکنی. حضرت امیرالمؤمنین گاهی وقتا ناراحتشون که میکردن یه کسی میومد خیلی اصرار میکرد برای اینکه یک مطلب اشتباهی رو بخواد اثبات بکنه، حضرت رو ناراحت میکرد. حضرت وقتی ناراحت میشدن دیگه اون مطلب رو میگفتن، سر مطلب رو میگفتن که تو چرا دروغگویی؟ من که میگم دروغگویی دیگه برو روتو بکن و بعد برو. من یادم هست وقتی محضر مرحوم حضرت آیت الله بهاءالدینی خدمتشون بودیم، خب میدونید اولیاء حق بالاخره یک چشمه ای از همین دریا هستن. یه کسی اون روز حوصله صحبت یا حالشون میگفتن خوب نبود، یعنی گفتن من مریض احوالمو، یکی از آقایون اصرار داشت که آقا صحبت کنیم. حالا یه عده‌ای هم وایساده بودن، هی اصرار میکردن که آقا صحبت کنید، آقا صحبت کنید، ایشون هم صحبت نمیخواست بکنه، حالشون خوب نبود واقعا، نشسته بودن اصلا نمیدونن. بعد ایشون تو جمع همجوری یه نگاهی کردن و این آقا که هی اصرار میکرد گفت آقا من حالم بده نمیتونم و فلان و اینها، و گفتن آقا یه نصیحتمون بکنید، خب دیگه حالا اومدیم اینجا. گفتن خب نصیحت میخوای؟ گفت بله. گفتن دروغ نگو. ببین خودت اصرار میکنی، من که میگم حرف نزنن. گفتن دروغ نگو. یه بنده خدام دید یه کمی زشت شد، میخواست حالا درستش کنه، گفت بله البته ما هممون دروغ میگیم، وقتی ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله به قلبمون که قبول نداریم، که ما هممون دروغگوییم. آقا هم یه جوری نگاهش کردن گفتن نه آقا این دروغ چیه، من میگم دروغ نگو، از این دروغ نگو. یعنی هر کی اصرار میکرد مطلب داشت بازتر میشد، داشت همه داشتن میفهمیدن یواش یواش که بابا این با اصرارش داره نشون میده که من خصیصه دروغگویی در وجودم هست. دیگه این عاقل بود، همونجا دیگه ساکت شد، هیچی ادامه نداد. اگه میخواست بیشتر ادامه داد، اصرار میکرد، دوباره همه رو مثلا محکوم میکرد به این مطلبی برای خودش، دوباره آقا مجبور شد بیشتر بگه. این عاقل بود، همینجا تمام کرد. در بعضی از محضرها که نمیشه دروغ گفت، نمیشه حرفی زد که در اونجا وجود نداره در وجود انسان. خب ببینید نکاتی رو در بین این احادیثی که عرض کردیم مشخص شد. ببین احادیثی که در اینجا اومده احادیث متضافر است، یعنی حدیث واحد بگید که دیگه هیچ مثالی ندارد، اینجوری نیست. فلذا از لحاظ این که هم از لحاظ سندی خود احادیث، هم این که میشه به اونها اعتنا کرد. علت آشنا به نظر رسیدن بعض افراد رو بیان کردیم. علت این حب و بغضی که در بعضی از افراد وجود داره در زمان به دنیا آمدنشون، این رو مفصل در بحث عالم زر بحث خواهم کرد. منتها ببینید الان به عنوان یه مقدمه، یکی از دلایل اینکه چرا یه نفری اهل بغض با اهل بیت به دنیا میاد، میگن بچه وهابی به دنیا میاد، کافر به دنیا میاد، یکی از منشأش عالم ارواحه، مشخص شد. ممکنه قیافش هم خیلی توپل مامانی و خیلی هم نورانی باشه ها، خب ولی موقع نشون حضرت میدن از این از مبغضین ماست، بزرگ هم بشه از مبغضین نسبت ما. چرا؟ چون اون روحی که به این تعلق گرفته اون روح مشکل داره. این جسمه مثل همون چیزی که میچسبن رو کاغذ، حالا یا خوشگل یا زشته، این خیلی مهم نیست، این به یه مسائل دیگری مرتبط است که عرض خواهیم کرد، اونها هم در جلسات بعد یواش یواش انشاءالله عرض خواهیم. به خاطر همین میگم که بایستی کل مبحث با هم دیگه دیده بشه. و در بین این احادیث حضرت میفرمان بعد از اینی که محب و مبغض مشخص شدن، خداوند در یک ضابطه جسمانی اونها رو به ما نشون دادن که این ثم عرض علینا المحب و من المبغض، بر ما نشون داد خداوند که کیا محبین ما هستن کیا مبغضین ما هستن. این ثمه که در اینجا اومده ظاهرا اشاره به عالم زر هست که انشاءالله در مباحث آینده به اونها خواهیم رسید. نکته بحث دیگری که داریم این هست که ببینید یه نکته رو به خوبی متوجه شدیم که یک آمیختگی، ارتباط، اتصال و مناسبتی بین جسم انسان و روح انسان وجود داره. اگر انسان روحش یک روح زشتی است، اهل معنا جسمش رو هم زشت می‌بینن. ممکنه الان ادکلن می‌زنی و چه می‌دونم لباس شیک می‌پوشی و اینطوری، من متوجه نمی‌شم. خب من کورم. اما اگر رفتی محضر حضرت ولیعصر، اگر رفتی محضر اون کسی که به واسطه خوبی‌هاش تونسته خودش رو به حضرت برسونه و از امکانات و خدماتی که حضرت ولی اصل دارن به بهترین وجه میتونه برداشت بکنه، در منظر و مرآی او تو خیلی خوشبو نیستی. چرا؟ چون روح تو اینجوری بدبوه. این جسم بوی روح رو میده، این جسم بوی روح رو میده. این جسم باید کمک کنه که روح اصلاحاتی درش صورت بگیره، نه اینکه هر آنچه هست را بخواهد دنبال روی داشته باشیم. فلذا این مناسبت رو هیچ وقتی فراموش نکنید. فلذا تو این داعشی ها نگاه بکنید، بعد این داعشی ها که نگاه میکنید چقدر نورانی هن، ریش گذاشته به نظر میاد، این نوازش ها بهش تگ نمیشه. بعد چه کارهای زشت زنندهی که انجام نمیدن، چه تجاوزها و چه حرکتهای زشت و پلیدی که انجام نمیدن. با حرف نیست، با قیافه نیست. قیافه‌شو اون کسی که باید ببینه میبینه که این چه جوری هست. هرچند که ایمان هم اثر میگذاره بر روی جلوه انسان. انسانی که دائما نماز شب میکنه چهرهش یواش یواش نورانی میشه. انسانی که همیشه چشمش رو حواسش هست، یواش یواش یک برقی در نگاهش هست که وقتی نگاهش میکنی جذبش میشی. اون چشمی که بیخود این طرف اون طرف میچرخه، در باطن کوره، اما اون چشمی که اینقدر نورانی میشه که توفیق پیدا میکنه محضر حضرت ولیعصر رو درک میکنه، یک برقی در چشمانش میفته که اون اهلش وقتی که میبینن میفهمن که این چند بار اصلا حضرت دیده، شرفیاب شده. نکته آخری که عرض کنیم و بحثمون رو خاتمه بدیم، مرحوم صفار وقتی که خواستن اینجا رو به اصطلاح موضوع بندی کنن، اینطور موضوع رو بیان کردن: باب فی امیر المؤمنین انه عرف ما رعا فی المیثاق و غیرهی. خوب دقت کنید، موضوع این باب رو اگر میگذاشتن همون عالم روح بهتر بود یا عالم ارواح بهتر بود تا اون چیزی که میثاق، چون کلمه میثاق رو که استفاده میکنیم بیشتر ذهنمون میره به عالم زر که رتبه بعدیه که بعد بیان خواهیم کرد. روایاتی که در اینجا ما مطرح کردیم روایات چی هست؟ مربوط به عالم روح هست. اصلا خیلی روشن حضرت فرمودن که خلق الله الارواح قبل الابدان و الفیام. عالم زر مربوط به خلق ابدانه، یعنی در مقدمه خلق ابدان اون جسمانیته، در صورت که اینجا بحث تجرد و روحانیت هست، نه مربوط به جسمانیت باشه. فلذا این مطلب رو اگر که اصلاح می شد بهتر بود. حالا انشاءالله توی بحثای آینده اون چیزی که مربوط به میثاق هست رو بیان خواهیم کرد. و یک نکته هم توضیح داده بشه خوب هست، این 2000 سال هست. ببینید، ما که گفتیم که عالم ارواح عالم مجرداته، بعد عالم مجردات رو اعلام کردیم به این معنا که لا زمانه، لا مکانه. چطور در روایت می فرماد خداوند، خوب دقت کنید، خلق کرده است روحها را 2000 سال قبل از بدنها. زد شدیم؟ روحها رو 2000 سال، این که زمان شد که، این جوابش این هست. این رو نگفت که روحها 2000 سال زندگی کردن. خوب دقت کنید، می فرماد که اگر بخواد این بدن، که بدن زمان رو متوجه میشه یا نمیشه؟ اگر بهش بگیم قبلش، که این متوجه نمیشه چقدر قبلش. چون باید چقدرش رو برای این بدنه بیان بکنیم. قبل رو این با زمان متوجه میشه، قبل و بعد رو. خب برای این که مشخص بکنن برای ماها که این زمانی که قبل از این جسمانیت وجود داشته خیلی طولانی بوده، از 2000 استفاده کردن. این نکته اول. نکته دوم، ممکنه که به نسبه به این عالم اجسام این 2000 معنا هم داشته باشه. اگر این 2000 معنا داشته باشه، دو حالت داره. یا 2000 کشورای خودمون و شمسی و قمری و میلادی و از ایناست که این خیلی نمیشه، میشه 2000 سال، 2365 روز قدمت روح بر جسم میشه. اما اگر که این سالها سالهای آخرتی و آسمانی باشه که یک روزش چند ساله؟ 50,000 ساله. یک روزش در خود قرآن داره که یومون، یه روزی که مقدارش 50,000 سنه، 50,000 ساله. یک روز 50,000 سال. حالا اگر بخواد که قدمت روحانی رو با این بیان پیدا بکنید که خیلی عدد نجومی به دست میارید، حدود فکر میکنم یه بار حساب کردم حدود 360 میلیارد سال میشه. شما حساب بکنید هر سالی 365 روز دیگه، ضرب در 2000 بکنید، ضرب در 50,000 بکنید، یه عدد خیلی بزرگی. یعنی روح شما اگر بخواد نسبت به این جسمه که 80 سال زندگی میکنه، اگر بخواد بسنجید به اون تاریخ آسمانی، حدود 360 میلیارد سال، اگه عدد را درست بگم، تقریبا عمر داره. بعد میگن کل عمر زمین 1 میلیارد سال یا 2 میلیارد سال، در روایت میفرماد 1 میلیارد، داره بعضی کم و زیاد نقل کردن در این علم روز و بس اینطوری. بعد انسان متوجه بزرگی انسان میشه که حضرت امیر فرمودن اتز اما انت جرمون صغیر و فیکن تول آلم الاکبرون. آیا تو اینطوری فکر میکنی که تو این جرم صغیر هستی، این جسم کوچولو، تو این رو میبینی در خودت، حال اینکه این عالم بزرگ در تو پیچیده شده و تمام این عالم در وجود توست. تو نگاه بکن که ممکنه مشعر به همین معنا هم باشه. خداوند انشاءالله کمک کنه که بتوانیم معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو خوب یاد بگیریم و خوب بفهمیم و در جانمون اثر بکنه. و انشالله در اون لحظه‌ای که حضرت ولی عصر ارواح نافدا بالاخره و لاجرم ما در بارگاه ملکوتی او قرار خواهیم گرفت، حالا چه در زندگی حیات دنیویمون یا اینکه تمام کنیم و بعدش، بالاخره در محضر اماممون باید جوابگو باشیم. انشالله اون لحظه‌ای که عرض میکنیم که آقا من شما رو دوست دارم، حضرت لبخند محبت بزنن و تایید کنن و بفرمان که بله شما از دوستان ما هستید. انشاءالله که دعامون مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.